بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه الثاني، تنبیه دوم این است که میگن قائلین به اجزا، خواه در آنجا که نفی حکم کنند یا در آنجا که توسعه بدهند، مرتکب تصویبند. خاطر مبارک باشد که گاهی ما نفی حکم میکردیم، مثلا شک میکردیم که آیا سوره تام واجبه یا نه، با اصالت البراءه نفی میکردیم و گاهی نقه توسعه میدادیم. مولا گفته سل فی طاهر، بعدن گفته کل شیء طاهر، توسعه میدادیم. آمده ما را متهم کرده بر اینکه شما قائل به تصویبید، خواه در صورتی که نفی کنی یا در صورتی که توسعه بدهی. حالا ما هر دو را جداگانه بحث میکنیم، اما در آنجا که ما نفی حکم میکنیم، سه جهت سبب توهم شده. یک، توهم اولین است که ما آمدید فرق گذاشتید بین جاهل و عالم. جاهل یه حکمی دارد، عالم یه حکم دیگر. عالم باید سوره تام بخواند، جاهل لازم نیست. بگیم این اتهام شما را در سه مورد بررسی میکنیم. یک، آیا حکم الله المشترک را ما منکریم؟ قائلین به اجزا حکم الله مشترک را منکرند؟ ابدا. حکم الله المشترک بین العالم والجاهل حکما انشائیاً، این مشترک خلاق متعال یه حکم کلی بر همه جعل کرده. قایت ما فی الباب، عالمش منجزه، جاهلش منجز نیست. پس اینجا نشد. و اگر میگید نه، شما در مرحله دوم تصویبی هستی، در حق جاهل حکم منجز نیست، اما در حق عالم منجزه، عالم حکمش زیادتره، جاهل حکمش کمتر، میگیم این جمله را شما هم معتقدید. شما هم که قائل به اجزا نیستی، نمیتونید بگید حکم الله در حق جاهل منجزه، و الا تکلیف محال لازم بیاد. قائلین به اجزا و نافین اجزا هر دو در این مشترکن که حکم الله در حق جاهل منجز نیست. پس این تهمت مال ما نیست، مشترکه. اگر حکم الله مشترک انشائی میگید، همگی قائلیم. اگر میگید در حق عالم منجزه اما در حق جاهل منجز نیست، این را ما قائلیم، شما هم قائلید. شما هم که بگید مجزی نیست، نمیتونید بگید در حق جاهل منجز بوده، و الا تکلیف به محال. و اگر نه، سوم را بگید، بفرمد که شما قائلین به اجزا ناقص را جای کامل نشوندی، نماز ناقص را جای نماز کامل گذاردی. میگم این اشکالی ندارد، فقه ما پر از اینه. لا تعاد الصلاة الا من خمسه، الوقت والقبلة والركوع والسجود الى آخر. در همان جا خود امام میفرماید نماز ناقص جای نماز کامل می نشیند مگر در پنج مورد. بنابراین این تهمتی که به ما زده بود در صورت نفی حکم، نفی حکم نه اولی بر ما وارده، ما حکم الله مشترک را قائلیم. دومی هم مشترک بین من و شما، هر دو میگیم منجز نیست، برای شما میگید مجزی نیست، ما میگیم مجزیه. سوم که میگید ناقص را جای کامل، این چیز عجیب و غریبی نیست. حدیث لا تعاد همینه، ناقص را جای کامل میگذارد. این در بخش اول، بخش اول کدام؟ جایی که ما نفی حکم کنیم، و اما آنجا که توسعه میدهیم، توسعه میدهیم، من ردیف میکنم. یک، مولا گفته اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه. ابوال ما لا یوکل لحمه نجسه. اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه. یک. بعدن هم گفته سلفی طاهر اذا اردت انت سلیه سلفی صلات طاهر سلفی صوب طاهر. دو. سه. بعدن که میفرماید کل شیء طاهر، این میخواد اولی را بزند یا دومی را میزنه؟ اولی را میخواد بزنه یا دومی را؟ مسلما اولی نمیزند. نجاست سر جای خودش باقیه. اغتسل اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه. این کجبل این راسخ تکان نمیخوره. اصلی که داریم کل شیء طاهر، دومی را توسعه میدهد. دومی کدوم؟ سلفی طاهر. بنابراین عرض کردم خدمتتون که ما کجا مصوبه هستیم، اما اولی که تکان نمیخورد. اگر اولی تکان بخورد حق با شماست، میشود تصویب. دومی را توسعه می دهد، اون هم به دلیل دلیل سوم، دلیل دوم را توسعه می دهد. این اشکالی نداره. بنابراین در شق دوم که مسئله توسعه هست، باید اولی را، دومی را، سومی را ردیف کنیم. سومی ناظر به دومی، ناظر به اولی نیست. بناءً علی هذا سؤال، آیا در نجاست و طهارت، در نجاست و طهارت تصرف کردیم یا در شرطیت طهارت بر نماز تصرف کردیم؟ در شرطیت. اصلا در اولی تصرف نکردیم. اگر در اولی تصرف کنیم، شهریه بنده را قطع کن. اولی سر جای خودش هست. اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه. سر دومی را از کنم توسعه دادیم، اون هم دلیل دوم دلیل اول را. سؤال دوم، بنا ان علی هذا، اگر من در صوبی نماز بخوانم، اتفاقا در واقع نجس بوده و من نمیدونستم، آیا من در اینجا در شرط واقعی نماز خوندم یا در شرط ظاهری؟ در شرط واقعی نماز خوندم یا شرط ظاهری؟ ببینیم آقای سبزواری نگاه میکنه، لبان تکون بده. در شرط واقعی، لأن شرط الصلات اعم من طهارت الواقعیه و الظاهریه. اعم بنا علی هذا، نماز من واقعا واجد شرطه، واقعا نجسه، اما از واقعا واجد شرطم. از نظر نجاست نجسه، اما شرط را در اسلام اعم از واقع ظاهر قرار داده. پس نماز من واجدن لشرط الواقعی لا لشرط ظاهری. کم بر کلام در تنبیه دوم. البته تنبیه دوم را هم اجمالا قبلا هم تذکر دادیم، التنبیه الثالث که آمدیم. البته تنبیه ثالث یک دائره وسیعی دارد، ما فقط اونی که مربوط به اجزاء اینجا میخونیم، اما اونی که مربوط به اجزاء نیست در اول اجتهاد و تقلید و در آخر کتابم میاد. ما فقط از نظر اجزاء اونی دست که عرض کردم خدمتون که ما معتقدیم اگر کسی معتقد مقلد آقای شد، گفت بر این که نماز عرض کنم خدمتون که با سوره ناقص کافیه، یا حتی گفت سوره جزء نماز نیست، ولی بنده خدا فوت کرد و از مجتهد دیگر تقلید کردیم. اون میگد نه، صلات لا یکون الا به صورت کاملت تامه. آیا عمل من مقلد که 20 سال به این عمل کردیم، از کارم خدمتون که بعدنم از او تقلید کردیم، این عمل 20 ساله من چگونه است از نظر مجتهد دوم؟ ما میگیم از نظر مجتهد دوم باید بگد اعمال قبلی شما صحیحه، ولو من معتقدم که نماز باید سوره کامل باشه، اما اعمال قبلی شما از مجتهد قبلی تقلید کرده صحیحه. چرا؟ اولا الملازمت العرفیه، شرع مقدس که میگد که فإني قد جعلته عليكم حجة وأنا حجة الله على الناس، قد جعلته عليكم حجة فانظروا إلى من روى أحاديثنا فلان بقبودي عمر بن حنزلة، فإني قد جعلته عليكم حجة در جای دیگر حاكما، معنیش این است که من او را قبولش دارم، من در خواسته های خودم به همین اکتفا کرده ام، چون اگر دیدم توسعه بدهم مردم به حرج میگفتن. فإني قد جعلته عليكم حجة، معنیش این است که این عمل کافیه. بنابراین مجتهد دوم باید از این منظار مطالعه کنه، بگد بر این که عمل اول این آدم مورد تصدیق امامه، فإني قد جعلته عليكم حجة گاه حاکمن، ملازمه عرفیه است. اگر حجته یعنی کافیه دیگه، ملازمه عرفیه است. و الملازمات العرفیه از ادله شرعیه است، چون جزء خطابات دیگه، جزء لوازم خطاباته. ممکنه به شما بگن ملازمه عرفیه حجت نیست، ملازمه عرفیه جزء خطاباته، یعنی از خطاب امام که می فرمگد فإني قد جعلته عليكم حجة، یعنی من این قبولش دارم. این یکی. ثانیاً من آمدم از دومی تقلید کردم که میگد نماز اولی فاسده، من استصحاب از قرم صحت میکنم، استصحاب حجیت میکنم. سابقاً قول این آقا در حق من حجت بود، حالا که فوت شده همان را استصحاب میکنم، استصحاب حجیت میکنم قولش را. پس من دو تا پایگاه خوبی دارم، یک پایگاه همان ملازمه عرفیه است، یک پایگاه من استصحاب حجیت، استصحاب حجیت میکنیم. این دو تا کافیه. عرض کنم خدمتتون که دیگه هیچ برای من مشکلی نیست. در میان علمای من مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه و حشر نامه در اینجا اشکار کرده، ایشون درسی گفته. این دوست عزیز ما مرحوم آمزری غربی از دوستان خیلی نزدیک ما بود، خیلی چاپ کرده به نام التنقی، در اونجا این مسئله را مطرح کرده. میگد نه، باید این آدم برگردد نمازهای خودش را اعاده کنه، باید برگردد اعاده کنه. چرا؟ توجه کنه چگونه میگه. میگه بر این که قول مجتهد اول در ظرف محدود حجت بود، قول مجتهد اول در ظرف محدود حجت بود، یعنی مادام حیان. اما مجتهد دوم قولش حجتون قبل از عمل من، حین عمل من، بعد از عمل من. مجتهد دوم اجتهادش از کنم توسعه است، از کنم میگه من درک بکنم حکم الله قبل عمل هازا، حین عمل هازا، بعد عمل هازا، این است که نماز این آدم باطله، بناءً علی هازا باید اعاده کنه. میگه من نمیگم قول اول حجت نیست، قول اول حجته فی ظرف خاص که این آدم مقلدش بوده، بعد حجت بوده. ولذا اگر این آدم بمیرد او را مؤاخذه نمی کنن، عمل به حجت کرده. اما مجتهد دیگر از یک افق اوسع نگاه میکند، قبل عمله، حین عمله، بعد عمله، بناءً على هذا از دیدگاه این آدم عمل این آدم باطله. پس بگد ایها المقلد لی، نه عملتون باطله، باید چه کنید؟ اعاده کنید یا قضا. این یکی بله حجت مادام بر دوتا حجت، مادامی که مجتهد اول زنده بود اون حجت بود، فا ازا ماته از قرم حجت مال دومی، دومی کشف میکرد که از اول حتی در اون زمانی که این آقا عمل میکرد این عملش باطل بوده. ولی خب بنده خدا معذور بوده، عملش باطل بوده، باید برگردونه. خدمتشون عرض میکنم که این فرمایش شما یه مشکل دارد. مشکل کدومه؟ دیرم میخواد بگم انگوش بذارد روی در. آزوادوار شنیدید؟ گفتم یه آزوادی داشتیم اینجا در پایین شهر، فوت شد، شکسته بند بود. وقتی میبردن یه نگاه میکرد گفت اینجا دیگه مثل بقیه شکسته بندها نبود که امتحان کنه. من میگم شما انگوش رو ضعف او بگذارید. میگیم بله. مجتهد دوم میگد رعی نظری هازا از کنم هازا حکمان قبله هینه و بعده. آیا هینه نظر این آدم حکم انشائی بود یا حکم منجز بود؟ انگوش بگذار. بگو بله در اون موقع حجت انشائی بود، این حجت حقی داشت. شما بلا کشف کردید یک حجتی را قبله هینه بعده، اما در هینه این حجت فعلی نبود، حجت منجز نبود، چون آدم جاهله، نه جاهله، مقلد، یک مجتهد جامع شرائط. انگوش گذاشتم رو در. حکم الله المشترک قبله هینه منجز نیست. بله بعده بفرمایید منجز. من بعد بگن نماز را با سوره تام بخواند. انگوش گذاشتیم. میگیم بله حجت بودم، حجتا انشائیه لا حجتا فعلیه. یکی. دو، ایشون دو دلیل دیگر آورده. این یک دلیل که میگفت از اول هینه بعده حکم همینه. گفتم بله قبله هینه بعده، اما هینه حجیتش فعلی نبود، حجیتش منجز نبود تا این آدم محکوم بشود. اما دلیل دوم، سه دلیل دارد. این یک دلیل دوم، میگد اگر وقت باقی باشد این آدم احتمال میدهد که فتوای اولی باطل باشد. احتمال است دیگه، احتمال میدیم که فتوای اول باطل باشد، این آدم باید مؤمن تحصیل کند. امنه و امنه تأمینن، مؤمن تحصیل کند، مؤمن من العذاب. این مؤمن نداره، باید اعاده کنه. همین که احتمال میدهد که دومی از فتوای اول خلاف واقع باشد، وقتاً باقیه، بگر تحصیل مؤمن کند، اقدن و نماز اون روز را اعاده کنه. این دو. جوابش اینه که چرا مؤمن داریم؟ مؤمن کدوم؟ یکی ملازمه عرفیه، یکی هم گفتیم که عرض کردم استصحاب حجیگه، این مؤمن داره. دو تا مؤمن داره. سه، میفرماید بر این که اگر این آدم وقت گذشت، شب هم باید قضا کنه، روز باید قضا کند، باید تحصیل مؤمن. شب هم میگد باید شب، روز باید اعاده کند به خاطر تحصیل مؤمن. گفته مؤمن دارد. دوتا. شب هم شد باید قضا کند. چرا؟ چون احتمال میدهد که ارز کرم خدمت که فتوای دومی گفت این عمل باطله، حکم به بطلان اون کرد، باید زیر بار دومی برود نماز را اطقرم قضا کند. میفرماید بر این که دقت کنید، اقض مافات، مافات فوته، فوت را چه امر وجودی بگیری چه امر عدمی، این فوت سر میکند. مجتهد دوم میگد این عملتون باطل، پس ففات الصلات، فوت درست شد. اقزم آفات کما فات. البته این حدیث نیست، عبارت علماست. من فاتت و فریزتون فریقضها کما فاتت. و قضا روی فوته، فوت را احراز میکند. مجتهد دوم میگد این عملتون باطل بود، پس فاته، فاته، پس قضا کن. جواب را باید بفرمد، بر این که عرض کنم این معارض دارد. کجا میگد این باطله؟ در این حالی که ما ملازمه داشتیم، حجیت داشتیم، همین مقدار شک میکنم که فوت شده یا فوت نشده. شما به زرسن قاطع میگید فوت شده، و حال اینکه به زرسن قاطع نمیشه گفت. هم حجت دارم ملازمه و هم استصحاب. بنابراین فوت صدق نمی کند. تم مرکلام در این فصل خلاص شدیم. الفصل سالس ها رابع، الفصل رابع، اوامر ما یا هوش، اوامر ما 11 فصله. اول مادت الامر، دوم صيغه الامر، سوم ما یسه ان یقع تحت الامر و ما لا یسه، چهارم فی مقدمت الواجب. این فصل چهارم مفصل ترین فصلی است در اینجا. حتی این جلدی که الان در اختیار آقایانه با این فصل به آخر میرسد، یعنی فصل چهارم در جلد فصل پنجم در جلد بعدی مقدمه واجب. البته در مقدمه واجب بحثهای جانبی خیلیه. خب عرض کنم آقایان، من فکر میکردم چیزی ننوشتن، اما چیزای خوبی نوشتن در باره اون. عرض کنم آیه مبارک ینزغندک من الشیطان نزغن، شنبه انشالله میاره به مال آقایون را دخل بکنیم. ولی یک تکلیف کوچکی میخوام برای این دو روز بگم. آقای تبا حاضرین؟ ها می نویسی؟ بله. یک تکلیف کوچکی، امروز من این آیه را میخوندم: و خلق الجان من مارج من نار، جن را آفرید از شعله های آتش. مارج من نار، مارج شعله را میگه. بنابراین جن از آتش آفریده شده، در حالی که جنم جز احیائه، جن جز اموات نیست. و حالی که آگه دیگر میگد که و خلق کل شیء من الماء حی، همه چیز زنده را از آب آفریدم. جنم روی احیائه. چگونه این دو آگه را جمع کنیم؟ از این طرف در سوره الرحمن آیه 15 می فرماید و خلق الجان من مارج شعله از آتش، و جنم جز احیاء. در آیه دیگر می فرماید و خلق کل شیء من الماء حی، حی صفت شیء، کل شیء حی من الماء، هر زنده را از آب. اونجا میگد هر زنده را از آب، در اینجا میگد جن را از آتش. چگونه جمع میکنیم؟ البته این تکلیف ها تکلیف های آسانیه. آقایان برای اینکه پیش رفت کنن، یه آقای آمد روزی اینجا هم هستش یا نه، گفت شما مرد موفقی هستی انشالله، چرارم توفیق پیدا کردی. توفیق همینه، کار کردیم شب روز، ارگم گرما سرما. اگر آقایان بخوان به مقامی برسن، مرکب باید کار کنن، هیچ نوع اختلافی. البته چون قرآن کمی محجور شده در میان ما، من تکلیف قرآنی را گفتم، بعدا هم یه رو تکلیف فقهی میگیم انشاءالله تبارک و تعالی.